بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به محضر شما همراهان ارجمند برنامه های رادیو معارف، عزیزانی که در این لحظه فرصتتون رو به برنامه زمزم احکام دادید. توفیق داریم خدمتتون هستیم، به اتفاق همکارانم در گروه فقه و سیره و با سخنان خوب استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در پاسخ به سوالاتی که مطرح میشه تلاش میکنیم که فرصت مناسبی براتون فراهم کنیم. استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ارادت دارم.
ما را همراهی بفرمایید با برنامه زمزم احکام و موضوع نذر و احکام شریان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب استاد وحیدپور، ما در فرصت گذشته بحثی رو درباره نذر آغاز کردیم و همینطور اشاراتی هم داشتید به موضوع وقف که به تفصیل انشاءالله میخواییم احکام این دو مبحث رو در دهه اول ماه محرم الحرام بهش بپردازیم و البته یکی دو روز هم قبل از ماه محرم. بحثی رو که استاد وحیدپور داشتن در فرصت گذشته خلاصش این بود که اگر ما نگاه کاملتر و دقت بیشتری به دو موضوع فقهی نذر و وقف داشته باشیم، ظرفیت های زیادی این دو موضوع دارن که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم و کارهایی که قطعا نیاز جامعه اسلامی ما برای گسترش فرهنگ غنی قرآن و اهل بیت به اون نیاز داره و در این راستا میتونیم بهتر قدم برداریم. حالا در برنامه امروز استاد وحیدپور ما میخواییم وارد احکام شرعی نذر بشیم. برای ورود به بحث من خیلی راحت و ساده سوال رو مطرح کنم سراغ کسانی که نذر میکنن برای ماه محرم و برای اهل بیت، به ویژه برای حضرت سید شهدا علیه السلام. اینها نوعاً این تعبیر رو به کار میبرن که ما نذر امام حسین میکنیم، نذر عاشورا، نذر تاسوعا، نذر سفره حضرت ابوالفضل، این تعابیر رو به کار میبرن. حضرت عالی بفرمایید که از نظر فقهی اگر بخوایم نذری واقع شده باشه که از نظر شرعی خب احکام خاص خودش رو داره، آیا این صورتهایی که گفته شد درست هست یا این که نباید تعابیر خاصی به کار برده بشه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و فهیممون عرض سلام و ارادت و تحییت داریم و عرض تسلیت و تعزیت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام رو. خب اول نذر رو تعریف کنیم، چون قول هم دادیم تو برنامه قبل. نذر در حقیقت یک تعهده، این که انسان چیزی رو به گردن میگیرد، متعهد میشود، میپذیرد، زیر بار میرود. این تعهد، این التزام، این بار حتما باید به وسیله الفاظی اظهار بشود. شاید کسی بگه من تو دلم چنین چیزی رو متعهد شدم، یعنی نیت کردم، قصد کردم. ببینید، قصد و نیت امر درونیه. این امر درونی و باطنی باید ظاهر بشه. ظاهر شدنش به وسیله الفاظه. ظاهر شدنش به وسیله جمله است. جمله‌ای بر زبان برانیم که حکایت از اون امر درونی ما بکنه. یعنی اگر ما در حقیقت ملتزم شدیم و متعهد شدیم که کاری رو انجام بدیم، با آوردن یک جمله اون التزام رو اعلان بکنیم. لازم نیست به کسی اعلان بکنیم، اشتباه نشه. یعنی لازم نیست که بیام به دیگری بگیم که من برای خاطر خدا دارم نذر. نه نه، ولی به زبان راندن لازمه. این نکته ایست که خیلی ها توجه نمی کنن. یعنی اگر نذر بخواد نذر صحیح شرعی باشه که آثار و احکام مخصوص خودش رو داره، حتما باید به صورت جمله خاص ابراز و اظهار بشه.
یعنی نیت نذر کفایت نمی کنه.
کفایت نمی کنه.
بله،
این که کسی قلبن متعهد بشه که کاری رو انجام بده خیلی خوبه، ولی صحبت سر این است که آیا اون وقت واجب این کار انجام بده؟
من.
یعنی آیا واقعا اون التزام هم به دنبالش میاد؟ آیا اون تکلیف به عهده‌اش میاد؟ نه، تکلیف به عهده‌اش نمیاد.
یا به عبارت دیگر، وقتی ما بحث از احکام شرعی میکنیم، یعنی یکی از احکام پنجگانه رو باید نسبت به سوالاتی که مطرح میکنیم و موضوعاتی که میگیم مشخص کنیم، واجبه، مستحب، به حرام، مکروه، مباح، اینو باید مشخص کنیم. والا سوء تفاهمی هم پیش نیاد استاد وحیدپور. خیلی‌ها هستن که نیت میکنن، حالا به نیت نذر، خیلی از نذرات رو برای اهل بیت به ویژه حضرت سید شهدا انجام دادن، قطعا معذور هستن. ما تا ما داریم احکام شرعی و فقهی رو میگیم، ولذا از استاد خواستیم که مشخص بکنن که آیا اینها تعهد آور و الزام آور هست، که خیلی راحت بعضی‌ها حتی نیت میکنن، بعضی‌ها الفاظی به کار میبرن که خیلی ساده میگن من اینو نذر کردم، از این کلمه زیاد استفاده میکنن،
یا اصلا شاید کلمه ای هم به کار نبرن.
بله،
فقط تو دل این نیت رو کرده، این قصد رو داشته. البته اصل عملی که انجام میدن عمل بسیار خوبیه، منتها بحث سر این است که آیا بر چنین افرادی واجب هست که این کار انجام بدن، و اگر انجام ندادن تخلف کردن، عمدن تخلف کردن. تخلف عمدی آیا گناه معصیت حرام کفاره داره؟ نخیر. این مباحثی که ما انشالله دنبال خواهیم کرد که تعهد میاد و واجب هم هست عمل بکنه به تعهدش، و اگر تخلف عمدی کرد حرامه کفاره داره، اینا مال جاییست که اون جمله صحیح شرعی بر زبان جاری بشود. خب پس نذر یعنی این که انسان ملتزم میشه، به گردن میگیره، بر خودش واجب میکنه چیزی رو که اون جمله رو حتما باید به کار ببره، که خواهیم گفت. منتها چیزی که هست باید ببینیم چه چیزی رو بر خودش واجب میکنه. کار خیر، کار خوب رو، کاری که مطلوب شارع، و الا من بخوام بر خودم واجب کنم به وسیله نذر یک کاری رو که اصلا از نظر شرعی هیچ رجحانی نداره. اصلا از نظر شرعی من نذر میکنم که مثلا فرض بفرمایید برم در فلان مکان بنشینم. خب مگه اون مکانی که من نذر کردم نشستن در اونجا چه رجحانی داره؟ ولی اگر نذر کردم که نه خیر، من نماز مغرب و عشای خود را هر شب در مسجد برم بخوانم، رفتن به مسجد، در مسجد نماز خوندن، این یه کاریست که از نظر شرعی رجحان داره، یعنی بهتره، یعنی خیر، مطلوبه، از نظر شارع پسندیده است، اینو شما میتونید نذر کنید. یه کاری که مباهه، مباهه یعنی چی؟ یعنی از نظر ارزشی و ضد ارزشی خنثاست، یعنی نه ارزش حساب میشود نه ضد ارزش حساب میشه، مساویه، یعنی از نظر شرعی جز کارهای خیر محسوب نمیشود. اینو ما نمیتونیم روش نذر بکنیم. لذا من میخوام نتیجه بگیرم. تو عزاداری شما وقتی که تو این ایام نذر میکنید که اگر حاجتتون انشالله برآورده شد مثلا اطعام کنید مردم را، این خود اطعام کردن از نظر شرعی یه کاریست که رجحان داره. یا نذر میکنید که عزاداری کنید برای سید الشهدا، روزه بگیرید، خود این روزه گرفتن چون یه کاریست که از نظر شرعی پسندیده از خیر رجحان داره، لذا میتونید نذر کنید. و الا هر کاری رو انسان نمیتونه نذر بکنه. شما مثلا نذر میکنید اگر حاجتتون برآورده شد صدقه بدید. صدقه دادن یه کاری است که اگر نذرم نبود انجام میدادید، از نظر شرعی کار خوبی بود، کار پسندیده ای بود. غسل جمعه از نظر شرعی کار خوبیه، مستحبه. اگر شما نذر کردید میشه واجب، کار مستحب واجبش. اما اگر شما نذر کردید که من به عنوان مثال روزهای دوشنبه غسل کنم، غسل کردن روزهای دوشنبه از نظر شرعی کاری نیست که وارد شده باشد، پسندیده باشد، این اصلا مورد نذر قرار نمیگیره. شما نذر کنید که من نماز شب را بخوانم، واجب میشه که بخونید، چون نماز شب نذرم اگر نکنید خودش یک کار خیر پسندیده و از نظر شرعی رجحان داره، یعنی انجامش بهتر از ترکش. این نکته اول. یا اگر نذر کردید یه کاری رو ترک بکنید، اینم خوبه واقعا، چون بعضی وقتا آدم باید نذر کند که یه کارایی رو ترک بکنه. چه کاری؟ اگر من نذر نمی کردم این کار، مثلا فرض بفرمید استعمال دخانیات، از نظر شرعی، حالا بحث این که بعضی فقها ممکنه فرموده باشن که اصلا کشیدن سیگار حرامه، اون بحث جدا، اما حالا بنابر نظر مشهور که فتوایی به تحریم کشیدن سیگار صادر نشده است، ولی خب ما میدونیم از نظر شرعی کار پسندیده ای نیست. اگر شما نظرم نکنید خود به خود سیگار نکشید، خیلی خوبه، یعنی ترک کردن یک کار ناپسنده. نذر که میکنید میشه واجب، یعنی قدرت این کار، پشتوانه این کار زیادتر میشه. اگر نظرم نمی کردید میتونستید بگید که بله از نظر شرعی ترک کنیم خوبه، ولی الان چی باید بگید؟ باید بگید از نظر شرعی حتما باید ترک بکنیم، چون نظر که اومد این عمل شما رو واجبش میکنه.
خیلی ممنون، ما فرصت زیادی در این بخش نداریم استاد وحیدپور. حالا با توجه سوالی که در ابتدای بحث مطرح شد، آیا باید از الفاظ خاصی استفاده بشه؟ فهمیدید که نیت بکنه نظر شرعی حساب نمیشه، حتی الفاظی هم که به کار میبره هرچی که خودش بخواد بگه اونم باز نظر شرعی حساب نمیشه. شما مشخص بفرمایید که اگر بخوایم نظری رو در نظر بگیریم که از نظر شرعی بر ما واجب شده باشه و یه تکلیف الزام آور بر ما باشه، از چه الفاظی باید استفاده بشه؟ آیا الفاظ خاصی رو دستور دادن بگیم یا اینکه نه؟
اولا به این که به چه گویشی بگوییم اینش مهم نیست. بله. به چه زبانی بگوییم فرق نمیکنه. به عربی گفته بشود، به غیر عربی فارسی، انگلیسیه، یا مثلا کسی به گویش مثلا محلی خودش بگه، فرض کنی لهجه خاص خودش بگه، اونش مهم نیست، اون فرق نمیکنه. ولی باید این مضمون را برساند که تو فارسی اینجوری باشه، حالا برای خداست، این برای خداست خیلی مهمه. یعنی من این کاری رو که میخوام انجام بدم، این تعهدی که من میکنم برای خداست، به گردن من. یعنی نظر دو طرفه است، یک طرفش خداست، یک طرفش من. کار رو من باید انجام بدم، برای خدا باید انجام بدم، اما دیگه بقیهش حالا اون دیگه دست خودشه. برای خداست، بر عهده من که مثلا تو فلان روز از محرم و صفر انشالله اطعام کنم، که البته حالا نظرم دو جوره، مطلق داریم، مشروط داریم. مشروط اینه که نظرتون رو میاید وابسته میکنید به برآورده شدن حاجت، که اگر حاجتم برآورده شد من مثلا اطعام میکنم. اگر مشروط نباشه معناش این است که نه، حاجتی من نمیخوام، اصلا نظر میکنم که این کار رو انجام میدم. ولی مهم این است که حتما باید این باشد، برای خداست، بر عهده من. تو عربی اگر باشه میشه لله، لله یعنی برای خداست، علیه، علیه یعنی بر عهده من است، لله علیه. تو فارسی اگر باشه برای خداست، بر عهده من که مثلا چنین کاری رو انجام بدم. پس قصد تنها نخیر، قصد تنها کافی نیست،
ولی لازم هست دیگه، نیت و قصد دیگه.
بله، به خاطر اینکه بنده الانم عرض میشود که خدمت آقای موسوی نجات که دارن شنوندگان میشنون، صیغه نظر جاری کردم، ولی واقعا قصد نظر داشتم؟ نه خیر، داشتیم احکامش رو میگفتیم. پس صرف گفتن صیغه نظر هم به تنهایی کافی نیست، صرف قصدم به تنهایی کافی نیست. من الان صیغه نظر رو خوندم ولی قصدش رو نداشتم، پس اثر نداره. برعکسش هم اگر کسی قصدش رو داشته باشه، خود صیغه نظر را نخواند، اونم کافی نیست. یه جایی رم فقهای ما اومدن احتیاط کردن، بعض از فقها، و اون این است که اگر گفت نظر تو لله، لله علیه نگفت، یا تو فارسی خودمون نگفت برای خداست بر عهده من، گفت نظر میکنم برای خدا که انشالله مثلا روز تاسوع عاشورا چنین کاری انجام بدن. این هم گفتن بنابر احتیاط بهش عمل بکنه و تخلف نکنه. من نکته‌ای که لازم اینجا متذکر بشم اینه که اگر چنین التزامی داشتیم، یعنی چنین تعهدی زیر بار رفتیم، دیگه پشیمانی فایده نداره. اینه که من تاکید داشتم خدمت شنوندگانمون که قبل از انجام نظر با آگاهی پیش بریم. گاهی بعضیا نظرهای بلند پروازانه میکنن، بعدم توش میمونن، مشکل براشون ایجاد میشه، کارهای بزرگ بزرگ بعدم میبینه که قدرت انجامش رو نداره. یا نظرهایی میکنن که بعد میخوان تغییرش بدن، میبینند که دیگه قابل تغییر نیست. اینا مشکلاتی است براشون ایجاد میشه. از اول باید بدانن که اگر نظر با صیغه صحیح شرعی بود، دیگه قابل برگشت نیست، قابل مثل معاملات نیست که مثلا ما خانه‌ای رو فروختیم، راه داره برای اینکه فسخش کنیم مثلا، حالا به همش بزنیم یا معاملات دیگه. اما نظر اینجور نیست، نظر پشیمانی داره، سودی ندارد، راه برگشت نداره. یعنی اگر به صیغه صحیح شرعی بود، الا و لابد حتما باید این نظر انجام بشه و تخلفش هم، تخلف عمدیش البته، کفاره داره.
بله. خیلی ممنون و متشکر. ما بحثمون رو در موضوع نظر ادامه خواهیم داد با طرح سوالهای جدید که انشاءالله در فرصتهای بعد خدمت استاد وحیدپور خواهیم داشت. خواهش حضورتون ممنونم.
بنده متشکرم.
یا رب العالمین، 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 یا رب العالمین.
دوستان گرامی، بخش استفتاءات برنامه در این لحظه تقدیم به شما بزرگواران میشه. همونطور که میدونید سوالهای شما عزیزان در این قسمت مطرح میشه و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی این سوالها خواهند بود. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
بخش استفتاءات برنامه
بفرمایید.
من دو تا سوال
برنامه زمزم احکام
بفرمایید.
بخشیم برنامه زمزم احکام قسمت استفتاءات
برنامه زمزم احکام رو
بله بفرمایید.
از بانک وام گرفتم و ساختمان ساختم. کلیه اقساط وام را پرداخت کردم و ساختمان را اکنون اجاره میدم، ولی نمیدانستم باید خمس اقساط را پرداخت میکردم که نکردم و در آن ساختمان نماز خواندم. حال میخواهم ببینم نمازهای خوانده شدم و خمس پول ساختمان و تصرف در آن ساختمان و پول اجاره که میگیرم شرعاً چگونه است و تکلیفم چیست؟ مقلد حضرت امام رحمت الله علیه هستم.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
خب شما ساختمان رو که با وام خریدید، خرید ساختمان اشکال نداره، لکن اگر شما اقساطی رو که پرداختید قبلن و پول اون اقساط مهیا بوده، فرض کنید شما 500 هزار تومان قسط به بانک دادید و 500 هزار تومان او موجود بوده نزد شما غیر از اون که اون قسط دادید، یعنی به اندازه اون 500 هزار تومان یا 1 میلیون تومان در نزدتون موجود بوده و سال بهش گذشته، خب خمس اون رو باید بپردازید. و در نتیجه اگر ساختمان رو شما خریدید و اضافه بر مسکن خودتون هست، خب این اضافه است و اصل ساختمان خمس داره، پس بنابراین باید خمس او رو بپردازید. اما خمس اقساط که ماه به ماه می پرداختید، اگر مورد احتیاج خودتون بوده ساختمان، که خب خمس نداره، اگر مورد احتیاجتون نبوده، خب خمس همه ساختمان، حالا فرق نمیکنه چه اقساطش چه خودش، باید کل ساختمان رو خمسش رو بپردازید. لکن نماز خوندن شما که قبلا با وام خریدید یا به ذمه خریدید، نماز خوندن درش اشکال نداره، ولی دین خمس به عهده شما هست، باید خمس رو بپردازید.
الله الله الله.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی رو خدمت شما عزیزان قرائت میکنم که درباره موضوع خمس هست. ایشون نوشتن که من کارمندی هستم که بازخرید شدم، مبلغی به عنوان تشویقی به من داده اند. بخشی از این پول را قبل از فرارسیدن سال خمسی هزینه کردم، آیا باید خمسش را میپرداختم یا خیر؟ حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ فرمودند:
اگر پول را به عنوان تشویق بدن نه در برابر کار، اون اصلا خمس نداره. برای اینکه پول به عنوان تشویق اگر باشه، یک نوع هبه است. هبه و جایزه و دیه و مهریه و اینا خمس ندارن. اگر به عنوان تشویق به شما بدن، این اصلا خمس نداره.
29-10-551 با پیش شماره 0251. زمزم احکام.
من بچه خودم، چون خودم اسمم نوشتم برای حج، نمیشد که برم. اون دفترچه قسط گرفته، قسطش نمیتونست بده، گفت که این قسطای منو بده، من بعدن این پولو به شما میدم برای اینکه میخوای بری حج. من میخوام ببینم این پول که من میدم بعدن خمس داره یا نداره.
سوالی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در پاسخ میشنویم.
به نظر حضرت آقا، اگر این پولی که شما به عنوان اقساط وام فرزندتون میپردازید که در آینده بهتون برگردونه که انشاءالله برید حج، این پول از درآمد باشد، از حقوق و مزد کار و امثال اینها باشد، خمس داره و باید خمسش رو بپردازید. اما اگر نه، از درآمد نباشد، مثلا شوهر پولی به شما داده برای خودتون، یا از پولی است که خمس بهش تعلق نمیگیره مثل هدیه و امثال اینها. در این فرض هر چند سالیانی بمونه خمس برش واجب نیست. ولی من خدمت شما خواهر گرامی عرض میکنم که در مورد سوال، چون که برخی جزئیات دیگه هم داره، ممکنه که با این جوابی که من عرض کردم پاسخ سوالتون مشخص نشده باشد، یعنی وظیفتون رو متوجه نشده باشید، لطف کنید که با شماره تلفن 0251-74-74 دفتر حضرت آقا در قم تماس بگیرید و سوال رو با جزئیاتش مطرح کنید که جواب مفصلتر بگیرید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
خریدن ورق پاسور حرام است یا حرام نیست؟ اگر حرام است چرا؟
ایشان مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند و حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ این سوال را بیان می کنند.
بله، در پاسخ این سوال باید عرض شود که نگهداری و خرید و فروش ورقهای قمار یا همین پاسور حرامه و از بین بردنش هم واجبه. علتش هم همینه که اینها وسیله قمار هستند و چه متضمن برد و باخت باشه، یعنی کسانی که میشینن بازی میکنن، چه چیزی رو برای شرط و برد و باخت منظور کرده باشن که در این صورت قمار مشتمل بر برد و باخته، و یا اینکه اصلا چیزی هم برای برد و باخت نذاشته باشن، یعنی صرفا اگر بخوان برای سرگرمی هم بازی بکنن، نفس بازی کردن با وسیله قمار حرامه و از بین بردن چنین وسایلی لازم و واجبه، و البته خرید و فروشش هم معاملش حرام و باطله و ارتزاق از این جهت اکل مال به باطل است و جایز نیست.
ارتباط تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو تقدیمتون میکنیم همراه با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
من مثلا یه مبلغ پول برای مثلا صدقه، خب یک نفر مثلا میگه این پول صدقه، حالا ما میتونیم این پول صدقه را مثلا دختری که دارن عروسیش میکنن جوازش کم بوده دستش خالیه، ما یه چیزی بخریم برای این دختر؟
اگر پول را به عنوان صدقه به شما دادن و اختیار این که به فقیر بپردازید به خود شما سپردن، این مورد هم مثلا همینجور که اشاره کردید نیازمند هست، فرض نمیتونه لوازم زندگیش رو تهیه کند، جهیزیه تهیه کند، یا خرج دیگه ای لازمی داره که توانایی مالی نداره، اشکال نداره، میتونید شما برای او خریداری کنید بهش بدید یا پول رو به خودش بدید که تهیه کند.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
همراهان عزیز و گرامی، از توجه شما به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. فرصتی دست داد تا در این مجال هم به حضور کارشناسان ارجمند هم به تبیین یکی دیگر از مباحث فقهی بپردازیم و هم به سوالهای شرعی شما پاسخ بگیم. اگر شما سوالهای شرعیتون رو میخواهید با ما در میان بگذارید، شماره تلفن‌های آشنای برنامه که مکرر از این طریق با ما تماس گرفتید در اختیارتون همچنان هست، 2910-551 و 2910-552 با پیش شماره 0251. بسیار ممنونیم از توجهتون، خدا نگهدار.
ساقی بیا
که یار زرخ پرده برگرفت. کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت. کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.